سلطان امضا شد. تا سالها این بانک انگلیسی تنها منبع معتبر چاپ اسکناس در ایران بود. سالها بعد در 1327 وقتی مدت امتیاز 60 ساله این بانک در ایران تمام شد، نام آن به بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه تغییر کرد و در سال 1331 در کشاکش اختلافات دولت انگلیس با دولت محمد مصدق در ایران، این بانک شعبه مرکزی خود را در ایران تعطیل کرد و دیگر به ایران برنگشت. امروز این بانک به نام بانک HSBC خاورمیانه مشهور است، اما ساختمان‌ها و املاک آن در ایران پس از انقلاب به بانک تجارت سپرده شد. محل اصلی بانک شاهی ضلع شرقی میدان توپخانه تهران که امروزه به نام میدان امام خمینی می‌شناسیم. البته این صرفاً مقر اصلی این بانک در داخل ایران بود، اما مرکز اصلی مدیریت بانک در واقع در لندن قرار داشت و این بانک خود را تابع قوانین انگلیس می‌دانست. اولین اسکناس ایرانی را هم همین بانک شاهنشاهی یا بانک شاهی چاپ کرد. روس‌ها هم در ایران یک بانک داشتند، بانک استخراجی یا بانک وام و اعتبار، که امتیازی 75 ساله داشت و از 1270 هجری خورشیدی افتتاح شد. بیشتر شعبه های آن در شمال ایران بود، اما وقتی در انقلاب روسیه رژیم تزاری سرنگون شد و کمونیست ها بر سر کار آمدند، در سال 1300 این بانک را به دولت ایران واگذار کردند. بعد از این تاریخ اسم این بانک بانک ایران بود و تنها کارش در این مدت تسویه حساب با مشتریان بانک بود. سال 1312 در نیمه دوم حکومت رضا شاه این بانک در بانک کشاورزی ادغام شد. بانکی به اسم بانک عثمانی هم در ایران باز شده بود که در تهران، همدان و کرمانشاه شعباتی داشت. این بانک در واقع توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها در داخل عثمانی تأسیس شده بود و سرمایه اصلی آن 4,100,000 پوند انگلیس بود. حضور بانک عثمانی در ایران به سال 1301 برمیگشت که قرار بود به تجارت بین ایران و ولایت عراق عثمانی کمک کند. مقر اصلی بانک عثمانی در تهران خیابان ناصر خسرو نزدیک ساختمان بانک شاهنشاهی بود. به علت منشأ انگلیسی بانک عثمانی که شبیه به منشأ انگلیسی بانک شاهنشاهی بود، بعد از برچیده شدن بانک شاهی در ایران، بانک عثمانی نیز از ایران رفت. در این ایام بود که رضا شاه برای تعقیب همان پروژه اقتصاد مرکزگرا و دولتی به دنبال تأسیس یک خزانه‌داری متمرکز رفت، اما او مبتکر این طرح نبود. بانک ملی یک پروژه قدیمی بود که از دوره ناصرالدین شاه برنامه‌ریزی تأسیس آن شروع شده بود. ناصرالدین شاه حتی کمیسیونی برای بررسی تأسیس بانک ملی تشکیل داد، ولی در نهایت انگلیسی ها و روس ها با تأسیس بانک های شاهنشاهی و استخراجی در ایران قلب تپنده جریان پول در ایران را به دست گرفتند. رضا شاه در زمان وزارت جنگ و در سال 1300 هجری خورشیدی با ادغام قوای مختلف نظامی ایران ارتش را تأسیس کرد. 4 سال بعد با سرمایه بازنشستگی ارتشی ها بانکی به اسم بانک پهلوی قشون تأسیس شد که تاریخ تأسیس آن مرداد 1304، یعنی چند ماه پیش از شروع سلطنت رضا شاه بود. بانک پهلوی بعدها در سال 1324 به بانک سپه تغییر نام داد. این قدیمی ترین بانک ایرانی بود. این بانک که به جز تهران شعبه هایی در رشت و مشهد نیز داشت، به عنوان کسب و کار خود محموله های پستی را به مرز عراق می فرستاد که از آن به عنوان یک اتوبانک یا آژانس حمل و نقل نیز زیاد می شد. با این تجربه حالا زمینه برای تأسیس یک بانک ایرانی مرکزی که مدیریت کل جریان پولی کشور را به دست بگیرد آماده شده بود. برخلاف تصور، حکومت رضا شاه اولین حکومتی نبود که ایده تأسیس یک بانک مرکزی را در سر پرورانده بود. حاج محمد حسن امین‌الضرب از رجال عصر قاجار که با اروپا تجارت داشت و برادرش در شهر مارسی در جنوب فرانسه ساکن بود، به تدریج متوجه اهمیت بانک مرکزی و خزانه‌داری برای ایران شده بود. و در نامه‌ای به تاریخ 15 شعبان 1296 هجری قمری برابر با 13 مرداد 1258 هجری خورشیدی برای اولین بار از ناصرالدین شاه خواست تا یک بانک مرکزی برای ایران تأسیس کند. ناصرالدین شاه به جای توجه به این خواسته راه آسان‌تر را برگزید، یعنی به انگلیسی‌ها و روس‌ها اجازه تأسیس بانک در ایران را داد. 28 سال بعد در مجلس اول مشروطیت نمایندگان ملت به علت ضرر استقراض از بانک‌های خارجی برای اقتصاد کشور خواهان تأسیس یک بانک ملی شده بودند. این خواسته در روز سوم دی ماه 1285 مطرح شد و حتی 4 روز بعد اعلان تأسیس بانک ملی انتشار پیدا کرد. بازرگانان و صرافان اعلام کردند در این کار ملی مشارکت می کنند و حتی زنان کشور جواهرالات خود را می فروختند تا سرمایه اولیه بانک ملی ایران فراهم شود. قرار شد هر کس به اندازه سهمی که در بانک دارد قبض دریافت کند. اما با کارشکنی های خارجی سرانجام طرح تأسیس بانک ملی در ایران شکست خورد. ایرانیان یک بار دیگر بعد از کودتای سید ضیا و رضاخان در سال 1299 سعی کردند بانک ملی خودشان را تأسیس کنند. قوام السلطنه در سال 1300 هجری خورشیدی سعی کرد بانک ملی را از بقایای بانک استقراضی روسیه بنا کند که شوروی به تازگی به ایران واگذار کرده بود. اما وضعیت بانک روسی چنان وخیم و بدهکار بود که امکان ایجاد بانک ملی از آن وجود نداشت. سرانجام پس از آنکه قوای خارجی با تأسیس یک بانک ملی در ایران مشکلی نداشتند، مصطفی نخست وزیر ایران قانون تأسیس بانک ملی را به مجلس برد و مجلس شورای ملی در 14 اردیبهشت 1306 اجازه تأسیس آن را تصویب کرد. بانکی که با استخدام متخصصین خارجی و تصویب اساسنامه در تابستان 1307 به عنوان دومین بانک ایران بعد از بانک سپه و به عنوان بانک مرکزی و خزانه‌داری کشور آغاز به کار کرد. ریاست بانک ملی به عهده یک آلمانی به نام کورت لیندن بلات سپرده شد و اولین حساب جاری این بانک به اسم شخص شاه گشوده شد. سرمایه اولیه این بانک نیز 800 هزار تومان بود، در حالی که قرار بود این سرمایه 2 میلیون تومان باشد. بدنه عالی مدیریت بانک را آلمان‌ها در اختیار داشتند. به جز رئیس بانک، معاون بانک نیز اوتو فوگل آلمانی بود. ریاست شعبه‌های مختلف این بانک در شهرهای رشت، بندر انزلی، اهواز، کرمانشاه و زاهدان با شهروندان آلمانی و ریاست شعبه کرمان آن با یک شهروند چکسلواکی بود. با تأسیس بانک ملی، رضا شاه یک گام دیگر برای اقتدارگرایی در اقتصاد ایران برداشت. اسفند 1310 مجلس شورای ملی قانون انحصار تجارت خارجی را تصویب کرد. این یعنی تمام صادرات و واردات ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. صادرکنندگان کالا باید در ظرف 1 سال 90% ارزی را که به دست آورده بودند به دولت مرکزی ایران می فروختند.
این که گفتم این سیستم ارزی ما یه وقتی این بود که دیوائز صادر کننده تصدیق صدور بگیره، تصدیق صدور بفروشه تا بتونه یه نفر دیگه وارد کننده ارز بخره و وارد بکنه. من یک تو جلسات دوم یا سومی که در حضور دعوت تشکیل شد اطلاع پیدا کردم که ارز فروخته شده بدون تصدیق صدور. یعنی اساس اون سیاست این بود اول باید صادر شده باشه، ارز موجود باشه تا به یه نفر اجازه ورود بدن.
از طرف دیگر کارخانه های دولتی ساخته شد. کارخانه دولتی بر کارخانه خصوصی ارجحیت داشت، چون دولت رضا شاه در پی سیاست کنترل همه جنبه های اقتصادی کشور و دولتی کردن 100% آن بود. سال 1312 رضا شاه به دنبال سهم بیشتری از شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کرد که از این پس قرارداد نفت ایران و انگلیس باید لغو شود. رضا شاه در شب ششم آذر 1311 پرونده نفت را به داخل بخاری انداخت و از دولت خواست تا امتیاز دارسی را لغو کند. طرف انگلیسی از دولت ایران به جامعه ملل شکایت کرد. قرار شد اختلاف بین ایران و انگلیس در مسئله نفت با گفتگو و مذاکره حل شود. نتیجه این مذاکرات دو پهلو بود. ایران توانسته بود سهم خودش از درآمدهای نفتی شرکت نفت ایران و انگلیس را از 16% به 20% برساند و همچنین هر سال 10,000 پوند از شرکت انگلیسی بگیرد تا در ازای آن محصلین ایرانی را به خارج اعزام کرده و نیروی انسانی آموزش دیده برای شرکت نفت تولید کند. همچنین ایران حق انحصاری لوله کشی به خلیج فارس را هم از شرکت انگلیسی سلب کرده بود و حوزه عملیات این شرکت را هم از 400,000 مایل مربع به 100,000 مایل مربع کاهش داده بود. اما از طرف دیگر ایران دیگر در تصمیم گیری های شرکت حق وتو نداشت، زیرا در حالی که از مهلت قرارداد دارسی 28 سال مانده بود، رضا شاه با گرفتن این امتیازات ناچیز قرارداد را برای 60 سال دیگر یعنی تا سال 1372 هجری خورشیدی تمدید کرده بود و پذیرفته بود تا در تمام این 60 سال حق وتو و لغو قرارداد را نداشته باشد. بعد از قرارداد جدید نیز شرکت انگلیسی مالک همه مخازن و چاه‌های نفت اعلام شد. شرکت انگلیسی حتی 1 پوند از درآمد حاصل از فروش نفت را به پول ایران تبدیل نمی کرد. کارکنان انگلیسی نیز در 30 سال اول این قرارداد می توانستند بدون پرداخت عوارض گمرکی هر چیزی به ایران وارد کنند و بدون مجوز هر وسیله ای را برای عملیات نفتی به ایران بیاورند. در واقع قرارداد جدید در ازای دادن 4% سهم بیشتر به ایران، جای پای انگلیس در صنعت نفت کشور را مستحکم تر کرد. مدرنیزاسیون در ایران با تضعیف شدید بخش خصوصی و متمرکز کردن همه چیز در دست دولت همراه بود، سنگ بنای آفتی که برای 1 قرن آینده گریبانگیر اقتصاد ایران می شد و اقتصاد ایران را در زمانه تحول به اقتصادی ضعیف و دولتی تبدیل می کرد. سال 1312 بالاخره رضا شاه علی اکبر دابر را از وزارت عدلیه به وزارت مالیه آورد و او را مسئول عالی اقتصاد ایران کرد. مأموریت اصلی دابر این بود که بودجه کشور را بدون اینکه مالیات‌های جدید وضع کند افزایش دهد. رضا شاه می‌خواست هر سال 100 میلیون ریال بودجه کشور بیشتر شود، یعنی بودجه سال 1313 که توسط داور باید طراحی می‌شد باید بالاتر از 600 میلیون ریال می‌شد. راه حل چه بود؟ داور راه حلی انتخاب کرد که یک درمان مقطعی به شمار می‌رفت، اما سرآغاز یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران بود. بودجه‌ای که او بست 621 میلیون ریال بود که 20% از بودجه سال گذشته بیشتر بود. اما چون قرار نبود این بودجه از طریق افزایش مالیات بیشتر شود، راه حل داور چه بود؟
شرکت کالا بود، شرکت کشاورزی بود، شرکت حمل و نقل بود، ماشین‌آلات کشاورزی بود، سر تا سر
همه دولتی بودن. شرکت
تمام دولتی بود، تمام این کارا رو مثلا ورود اتومبیل به انحصار کرده بود. یه جنرال موتورز کرایسلر رو گرفته بود و که دولت داره. اینه، من موقعی که تو بانک چایی بودم به من گفتم نکنید، گفتم نکنید، چون یه چیز از عهده بر بیایید، گفتم اینا اچاق میکنن، خیلی سوء استفاده میکنن، گفتم نمیتونید اداره بکنید، دولت نمیتونه این کار بکنید. گفت من میکنم.
چی بود اینکه گفتم بکنم؟
داور.
من داور.
ورود مستقیم دولت به کسب و کار و درآمدزایی، یعنی دولت شخصاً متولی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی می‌شد. این یعنی دولت رضا شاه یک گام دیگر برای هجیم‌تر شدن برداشته بود. با این فرمان اقتصاد ایران می‌رفت تا روزهای بحرانی جدیدی را آغاز کند. به جز این، اقتصاد ایران داستان دیگری هم داشت که کمتر شنیده شده بود، داستان فساد و اختلاس که با متمرکز شدن اقتصاد در دست دولت حالا به انحصار مقامات دولتی و شخص شاه در آمده بود.
یه روزی وضعی پیش آمده بود در عرض ایران که واسه همین کاری که کرده بودن دارد. یعنی ارزی که نبود فروخته بودن دوچار مزیده ارزی شده بودن. این پیش خودش فکر کرده بوده که یه کاری باید بکنیم که عرض به دست بیاره. به یکی از عجایب این کاری بود که شروع کرده به عرض آزاد فروختن. قیمت این وقت لیره بود پای ایران و پول ایران، به امید اینکه اینقدر میخوشم تا میخوان میخوشم که تنزل وقتی کرد پس میخرم. یه عده مثل لاوی بود، نمایندگی جنرال موتورز داشت.
لاوی
لاوی برادر کلیمی های
اخیرا هم
اسمشون یه اسمشون یه جایی بود مثل همون لاوی برادرز بودن که گفتن که اینا واسطه یه نمیدارم گرفتار رشوه بودن در مهمات. من اینه والا باور نمی کنم، برای که اونا نمیدارم حالا اینه، اما اونا از تجار معتبر بودن که نمایندگی جنرال موتورز داشتن و کتانه که نمایندگی کرشلر داشت. اینا هر قصد که بانک بزی از عرضه کرد خیلی اون اندوخته تمام شد، بانک بزی هم میشه که انتظاری که اینا بیان پت بپوشن با دیگه سونه شد این رفت نخیلی دون بگیر بیان بپوشن. این بعد بعد خطرناکی ایجاد شده که اگر رضا شاه اعتراف بزنی کرد بدون شک اعدام میکرد امیر خسروی.
این روی دیگر سکه اقتصاد در دوران پهلوی اول بود، داستانی که مؤلفه های آن آینده اقتصاد ایران را نیز شکل داد.
ممنونم از همراهیتون. شما شنونده برنامه اقتصاد پهلوی بودید از رادیو گفتگو.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد.
ما
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رای گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رای گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رای گیری هست و ما از روز 3 اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست، فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه‌اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه، لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. کتابی که امروز به شما معرفی میکنیم اسمش هست آخرین نبرد. نویسنده این کتاب آقای داوود امیریان است و در رابطه با زندگی شهید محسن وزوایی. شهید محسن وزوایی در عملیات بیت المقدس هنگام هدایت نیروهاش بر اثر برخورد گلوله به شهادت رسید. اما در رابطه با زندگی انقلابی شهید محسن وزوایی، بعد از تلاش‌های فراوان محسن وزوایی در جهت پیروزی انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جهاد سازندگی، ایشون به عضویت این جهاد در اومد. اتفاق مهمی که درش نقش داشت تسخیر سفارت آمریکا در تهران و مشارکت ایشون بود و با تسلطی که به زبان انگلیسی داشت هم نقش سخنگوی دانشجوهای پیرو خط امام رو در دوران اشغال سفارت بازی می‌کرد. در جریان تسخیر سفارت شهید وزوایی با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان گفتگو کرد که این اتفاق خیلی معروفش کرد. یه قسمت هایی از این کتاب رو بشنویم با هم، بعد میگردیم.
پاسدارم. علت تمایل شما به عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیست؟ محسن کمی فکر کرد، سپس زیر سوال در برگه گزینش نوشت: خدمت به مردم و انقلاب شکوهمند اسلامی. تابستان سال 1359 بود که محسن به عضویت سپاه پاسداران درآمد. او علی‌رغم وظیفه سخنگویی دانشجویان پیرو خط امام که لانه جاسوسی آمریکا را به تسخیر خود درآورده بودند، علاقه شدیدی به پاسدار شدن داشت. بنابراین یک دوره فشرده آموزش جنگ‌های چریکی را گذران و فرمانده گردان مخابرات سپاه شد. وقتی محسن به گردان مخابرات رفت، آن گردان 192 نیرو داشت. اما دلیل اصلی که مسئولین سپاه خواسته بودند محسن فرمانده آن گردان شود، چیز دیگری بود. هر روز به مسئولین سپاه گزارش‌هایی از خلافکاری و دزدی و رشوه گرفتن بعضی از کسانی که لباس سپاه بر تن داشتند می‌رسید. محسن در روزهای اولیه ورود به گردان مخابرات با تیزهوشی و تدبیر همیشگیش چند جوان مؤمن و درستکار را شناسایی و آنها را به دفترش صدا کرد. او تصمیم گرفته بود ریشه خلافکاری ها را بخوش کند. مجید در حال خوردن لبو زیر چشمی به رستوران آن طرف خیابان زل زده بود. فرید تکه لبو برداشت و آهسته از مجید پرسید: هنوز وقتش نشده؟ مجید گفت: نه، هنوز زوده.